هر کس به خودش نگاه کنه ببینه آقا همینطوری یا نه. اگر خداوند انسان رو خلق میکرد بدون اصلا تمام پدیده ها رو بدون قوه رهبری، خب چجوری با این آفریده های خود در ارتباط قرار میگرفت؟ وسیله ارتباط چیه؟ همین قوه رهبریه دیگه. خب حالا شما هر ایرانی از خودت بپرس ببین که این میشه که خداوند به شما این قوه رهبری رو داده باشه، بعدم در جا از شما گرفته باشه تقدیم آقای خامنه‌ای کرده باشه؟ گویی حق حاکمت شما داری. 100 سال پیش هم 3 مرجع اون زمان به محمد علی شاه نوشتن در غیبت، در دوران غیبت این ولایت از آن جمهور مردم است. آقای خمینی هم که در فرانسه گفت ولایت با جمهور مردم است. حالا اینو مطالبه بکنیم میشون خلاف قانون، خارج قانون. و ضد این حق رو به عنوان مصلحت دستاویز به اصطلاح عمل بکنیم، وقت میشویم به این که یک چیزی در دستتونه و با اون میتونیم کاری بکنیم. با اون هیچ کاری نمی کنید جز این که جنبش رو بخوابانید که خوابوندید. برای اینکه چه نمیشود به هیچ جامعه گفت که آقا شما بیا جنبش بکن، فداکاری بکن، جوانهاتو به خطر بینداز حیاتشونو و آخر سر تحت علاقیت مطلقه آقای خامنه‌ای باقی بمان. اینا شدنیست. از خلاصه کنیم در این مثلا معادله، یه طرف جامعه است که این حق حاکمیت داره و عرض کنم که به زودی یک فهرستی از 20 دلیل بر بطلان ولایت مطلقه فقیه از مطلقه و غیر مطلقه و هر گونه ادعای ولایت بر مردمی رو این تنظیم کردم که انتشار خواهد یافت. حالا این مردم ایران که صاحب ولایت برخیش هستند، هرگاه این حق رو به طور جدی مطالبه نکنند، اون اقلیت که قدرت نزد او متمرکز می شود و متجاوز است به این حق، برای تحکیم اساس حاکمیت خیش دست به دامان قدرت خارجی می شود. یعنی رابطه با قدرت خارجی برقرار می کند به ترتیبی که تثبیت کنه حاکمیت و او رو بر این اکثریت. به این ترتیبی که در 28 مرداد اون اقلیت با دستیاری CIA و انتلیجنس سرویس، به طور مستقیم نیست، با نقشه اونها که خودشون هم مستقیم در ایران اجرا کردن، اینا شدن دستیار اونها، خود رو دستیار اونها کردن، کودتا کردن و عرض کنم چی شد نتیجه؟ نتیجه چی این شد؟ اون اقلیت در این اکثریت حاکمیت پیدا کرد تا انقلاب ایران.
بله.
حالا ما نزدیک به مشروطیت هستیم. مشروطیت اکثریت جامعه آمد مطالبه حق حاکمیت کرد. فرمان مشروطه صادر شد و این مردم به اصطلاح صاحب مشروطه شدن. این باید تصدیش میکردن دیگه، خیال کردن دیگه تمام شد دیگه، انقلاب کردن و نماینده هم که انتخاب میکنن و مجلس هم که تشکیل است و قابل از این که اون اقلیت به لحاظی که در همون قانون اساسی که تهیه شده بود به اون آقای اعلی حضرت و از این حق حاکمیت رو مثل گوشت قربانی تقسیم کرده بود، یه قسمتش هم داده بود، او چون ابزار قدرت نزد او جمع می شد، پس او به فکر این افتاد که چه کار کنه؟ کودتا کنه. جد اکثریت دید که اجداد بیداد هرچه داشت برد برای برد. اون یک اشتباهی کرد اون اقلیت، جانب روزها رو داشت آقای محمد علی شاه.
بله.
انگلیس ها دیدن ایداد سر اون هم کلا رفته، پس وایسه زنجره روی اون اقلیت. اون قدرت خارجی ثباتی که قدرت خارجی میداد به اون اقلیت، محمد علی شاه از اون محروم شد. روسا به تنهایی نتونستن اون ثبات رو بدن. جنبش باز همین مردم و اون مثلا جنگ در تبریز و جنگ های دیگه و فتح تهران و پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت، اون ماجرا چی کرد؟ پایان داد. باز مردم شدن صاحب حاکمیت خیش. حالا مگر رفتن روی این که حق خیش رو خود تصدی کنن؟ نه، باز در از مدتی در هر گوشه ایران یک کسی سر برداشت و دم از حاکمیت زد. در خود تهران هم شاه که احمد شاه بود، با این که به اصطلاح ظاهر قانون رو اجرا میکرد، اما نه که در حاکمیت کاری نمیکرد، اعمال حاکمیتی نمیکرد. چرا میکرد؟ از انگلیس هم ماهانه و مقرریش هم میگرفت. حکومت و سقوط دوله بود و قرارداد 1909 پول گرفت و اون دوتا وزیرش قرارداد 1919 هم تصویب کرد و باز دوباره جنبه شد و اون قرارداد رو باطل کرد و رهبری مدرس رو. این بار صبح کودتای رضاخانی پیش آمد. از نو اون اقلیت به اصطلاح خودش جمع جور کرد، یه مرکز جدی برای تمرکز قدرت پیدا شد، یک قدرت خارجی هم پشت سرش قرار گرفت. این طرف هم روسا چی شد؟ انقلاب اکتبر شد. یعنی نتونست در امور ایران حضور و دخالت جدی داشته باشه. حاصل شد کودتا و اون دوران معروف به استبداد سیاه 20 ساله.
دوران رضا شاه.
دوران رضا شاه. پس به این ترتیب شما می‌بینید در تجربه خود کشور ما قدرت خارجی تا وقتی از درون یک جامعه این معادله به ترتیبی که گفتم به سود اون اقلیت تغییر نکند، محل عمل پیدا نمی کنه. اکثریت باید اون حق حاکمیت رو رها کنه، غافل بشه ازش. اقلیت باید تصاحب کنه اون حق حاکمیت رو، برای تثبیت موقعیت خودش بره به سراغ قدرت خارجی. حالا اون اکثریت به جایی که به خود و نقش خیش توجه بکنه و توجه به این واقعیت بکنه که اگر اون اکثریت، اگر این اقلیت توانسته بر او حاکمیت کنه، به این دلیل نیست که انگلیس ها نمیدونم هوش کذا و کذا دارند و دنیا رو سرانگوش میچرخونند و نمیدونم امریکا چه میکند و چه نمیکند. به این خاطر است که او به حق خیش عمل نمی کنند. چون این به حق خود عمل نمی کنه، ابتکار عمل می افته دست اون اقلیت متجاوز به حق او، تصاحب کننده حق او، چه برای تثبیت موقعیت خود و اینکه نیروهای محرکه در اون تثبیت موقعیت از طریق سازش با قدرت خارجی حاصل نمی شود. باید نیروهای محرکه در جامعه رو هم بتونه به خدمت خود در بیاره. یعنی بخشی رو که قابل خرج کردن برای حفظ خود خرج کنه، اونی که مزاحمه حذف کنه، یا از طریق صادر کردن یا از طریق سرکوب کردن و خونسا کردن و بی‌نقش کردن.
بله.
مثلا فرض کنین جوان نیروی محرک است. این یه قسمتش در میاره به خدمت دستگاه اداری، یه قسمتش هم از طریق سرکوب فراری میده از کشور. ما الان میبینید که 30 ساله در ایران موج مهاجرته. هر وقت این مزاحمت ایجاد میکنین، مزاحمت شدید میشه این نیروی محرکه که جوان است، یک وضعیتی تو کشور پیش میاد چنانکه از خرداد سال گذشته به این طرف پیش آمد، باز موجای مهاجرت برانگیخته می شوند. حالا غیر از اون مهاجرت، فرار مهسا که اونا که اصلا مداوم است و سالی به قول صندوق بین المللی پول سالی 150,000 بین می روند و اون آقای رئیس مجلس غربی فرمایش فرار دادن که بروند، ما اینقدر داریم که اضافه است.
آقای عداد آدل. بله،
آقای عداد آدل. خب پس این تصدی نیروهای محرکه و صرف اونها در تمرکز و بزرگ شدن قدرت و خونسا کردن اون چه اقلیت نمیتونه به کار بگیره، نیاز به قدرت خارجی داره. اینا با نیروهای محرکه رو بدون اقتصاد مسلط و رابطه با قدرت‌های خارجی نمی‌شود خونسا کرد. نفته باید به قدرت خارجی بفروشی، پولش میشه نیروی محرکه. اونو با از قدرت خارجی باز از اقتصاد مسلط خرید کنی، بیاری در داخل خرج کنی، مثلا وارد کنی به داخل، توزیع بکنی. به این ترتیب اقتصاد داخلی رو، تولید محور داخلی رو از بین ببری، جاشو بدی به اقتصاد مصرف محور مساعد حاکمیت اقلیت در اکثریت و زمین ساز رانتخاری های بزرگ، فساد های بزرگ، تا این نیرو محرکه چه بشود؟ به سود اون اقلیت متصرف حاکمیت و این اکثریت غافل از حتی حاکمیت خیش به کار بیفتند.
بله،
به نقش قدرت خارجی، نقش تابعیست. ابتکار هیچ وقت با قدرت خارجی نیست. درسته این طرح گروگانگیری رو در امریکا آقایان راکفلر و کیسینجر و خانم اشرف بهلوی اینا ریختن، یعنی یه بخشی از رهبری حزب جمهوری امریکا، جمهوری خواه امریکا ریخته. درسته. خب زمینه این در کجا بوده؟ ایران. این آقای خمینی بوده که محتاج بوده به این وضعیت بحرانی برای تحمیل ولایت مطلقه خیش بر جامعه ایرانی. خب بی خود که نمیگفت که انقلاب دوم است. گیرم نمیدونست که این رو در این ساخت این ستاس چطور نپرسید؟ این از کجا آمد؟ به فکر کی رسید؟ چرا انقلاب دوم است؟ این آدمی که حکومت موقت رو نه خود ساخته بود و نصب کرده بود، شورای انقلاب هم اعضاش خودش منتصب کرده بود، از یکی از اینا پرسید که آقا این کار درست یا نادرست؟ ابدا. پس یه محکی داشت که بدون مشورت به استبداد رأی گفت این انقلاب دوم است. اون محک چی بود؟ اون محک احتیاج به دستاویز برای تحمیل ولایت خیش بر جامعه. جز این اگر کسی پیدا کرد 30 سال ازش گذشته. حالا من دارم میگم هر ایرانی که میشنود بره یه تحقیقی بکنه ببینیم که دستاویز دیگری برای آقای خمینی پیدا میکنه برای اینکه توجیه این هلند عضو سفارت امریکا، انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب مردم ایران است، این رو توضیح بکنه. ای پیدا کرد خیلی خوب، بیاره بگه ما هم بشنویم، اگر قبول مدلل بود قبول میکنیم، اما من میدونم که نیست، برای که خودم 30 سال در این ماجرا رو پی گرفتم توی ایران بلکه در دنیا. هیچ کس جز من این ماجرای گروگانگیری رو از روز وقوع تا امروز به طور مرتب پی نگرفته. چون این کار کردم میدانم که هیچ توضیح دیگری برای این کار آقای خمینی پیدا نمیشود کرد. خب من میدانم که به خود من گفت واقعا این امریکایی هم نمیخواد بگذارن، توضیحش این بود که ما قانون اساسی تصویب کنیم و مقامات انتخاب کنیم. همچی که قانون اساسی تصویب شد این گروگان ها رو ول میکنیم میدم. بعد که اون قانون اساسی و بعد فقیه و خلال نظارت تصویب شد، گفت خب ریاست جمهوری رو هم انتخابات چه بکنیم. بعد اون شد، گفت مجلس هم بشه. بعد که مجلس شد گفت در اختیار مجلسه. بعد هم اون معامله پنهانی رو کرد با ریگان و بوش.
بله،
چون من اینها رو میدانم، پس میدانم به این که اون چه گروگانگیری رو پدید آورد نیاز آقای خمینی و دستیاران او به استقرار استبدادی بود که به اسمش گذاشته بودن ولایت فقیه.